olmazı.
Çin çin şot zendegi, ramz hoşmazdegi. Nuşe can.
Çin çin.
Başka. برنامه از گروه مسابقات ورزشی.
سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر. من سعید زاهدیان هستم، با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. خب مثل همیشه از ساعت 6 و نیم بعد از ظهر تا ساعت 20 یا تا ساعت 8 شب در خدمت شما این با برنامه باشگاه. طبق معمول شماره پیامک و شماره تماس برنامه رو اعلام میکنم خدمتتون. موضوع برنامه رو میگم که با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بدید و زنگ بزنید به برنامه. شماره پیامک برنامه‌مون 30306 هست. 30306. خب به ما پیامک بزنید و با برنامه همراه باشید، موضوع و نظراتتون رو بگید. بعد شماره تماس های برنامه هم 220-213-87 220-213-88 با باشگاه همراه باشید. خب موضوع برنامه باشگاه نظام جامعه باشگاهداری است. اینکه چرا در واقع باشگاهداری توی ایران مقفول مونده و خیلی جنبه هایی داره که بهش رسیدگی نشده، تو این زمینه با کارشناس های مختلف صحبت میکنیم، نظراتشون رو میپرسیم. شما هم برنامه رو گوش بکنید و اگر بحثی دارید، صحبتی دارید، با ما در میون بذارید. با ما همراه باشید تو ادامه برنامه، ببینیم که چه بحثایی داریم. خب کوشش ما این بوده تو برنامه باشگاه توی در واقع هفته های گذشته که این برنامه رو داشتیم، موضوعات باشگاهداری حرفه‌ای بپردازیم. البته قرار نیست صرفا موضوع باشگاهداری حرفه‌ای باشه، به باشگاهداری در واقع غیر حرفه‌ای یا حتی باشگاهای کوچیک هم می‌پردازیم، به غیر فوتبال، به غیر از فوتبال، مثلا به رشته‌های دیگه، باشگاهای کوچیک که توش کشتی، تکواندو، کاراته برگزار میشه. اما فعلا رویه برنامه این بوده که روی در واقع باشگاهداری حرفه‌ای فوتبال جلو بریم. تو هفته های گذشته صحبت کردیم راجع به این که چرا مثلا باشگاه شرایط استاندارد و حرفه‌ای ندارن، چرا امکاناتشون خوب نیست، چرا در واقع وضعیت مناسبی ندارن. کارشناسا اومدن صحبت کردن، نظراتشون رو گفتن. تو این برنامه می‌خوایم در واقع به یه موضوعی بپردازیم به اسم نظام جامعه باشگاهداری. یه موضوعی هستش که در واقع توی وزارت ورزش در موردش بحث شده، تصویب شده و قرار اجرا بشه، اما فکر می‌کنم به خاطر یه سری مشکلات تا امروز این اتفاق نیفتاده و هنوز که می‌بینیم در واقع باشگاه‌های ما با خیلی چالش‌ها مواجهن، خیلی مشکلات دارن. همین فکر کنم دیروز بود دیگه مسابقه، در واقع این مسابقه که اتحادیه فوتبال باشگاه برگزار کرده بود، جام شهدا. اول گفتن برگزار میشه، بعد گفتن نمیشه، بعد بدون تماشاگره. کلا توی حوزه باشگاه خیلی ناهماهنگی وجود داره و توی فوتبال به خصوص. سعی میکنیم توی این برنامه در واقع با بحثایی که مطرح میکنیم کمک بکنیم که وضعیت باشگاه داریمون، حالا نمیگیم خیلی خیلی، ولی تو حد توانمون بهتر بشه و وضعیت بهتری بر باشگاهمون حاکم باشه. شما هم بیاید توی بحث مشارکت کنید. یعنی اگر یه چیزی من میگم یا کارشناس برنامه‌مون میگه یا مثلا یه تماسی داریم با یکی از مثلا مسئولین صحبتی میکنه، موافقش هستید تا همون راستا نظرتون رو بگید. اگر موافق نیستید باز هم میتونید نظرتون رو بیان کنید. دو تا راه هم از هم پیامک هم تماس. اگر تماس بگیرید که خیلی عالیه، صداتون پخش میشه و در واقع توی برنامه سهم دارید و شریک هستید. با ما همراه باشید، ببینیم که امروز چه موضوعاتی رو بهش میپردازیم.
باشگاه.
سابقه باشگاهداری در ایران رو مرز 70-80 ساله.
بوشهر که ادعا داره خودش نخستین در واقع شهریه که فوتبال تو ایران به وجود آورد، یه باشگاه درست کرد رو به نام باشگاه نادری.
باشگاه ابو مسلم اولین مشکلی که در واقع بهش برخورد کرد، عرض می‌کنم که نام باشگاه بود. ادعای در واقع از نام باشگاه ابو مسلم خوششون نمی‌اومد.
گپ و گفت، نقد و نظر، کارشناسی، ایده و دیدگاه. گپ و گفتی ورزشی در زمینه باشگاه و باشگاهداری. با شما در خصوص معضلات باشگاه‌های ورزشی به گپ و گفت می‌نشینیم.
چرا که قانون مجلس مصوب کرده کمک باشگاه‌های حرفه‌ای ممنوعه و چنانچه مدیری کمک بکنه قطعا میره بازخواست میشه و دادسراو و کارش به جای کشیده میشه.
اول قابلیت های توان مالی تأسیس یک باشگاه را ارزیابی میکنند.
میخواد یک باشگاه استرچت در یک اتاق کوچک باشد، میخواد یک باشگاه بزرگ از سوادی باشد.
باشگاه.
خب صحبت‌های در واقع برنامه‌های گذشته و کارشناسامون رو شنیدید که در واقع صحبت‌های جالبی داشتن. بریم الان یه ورودیه به برنامه داریم که در واقع مقدمه‌ای روی همین بحث‌های باشگاهداری و بحثی که امروز می‌خوایم دنبال بکنیم. بشنوید این رو.
اگر بخواهیم پیرامون دلایل مسکوت ماندن نظام باشگاهداری صحبت کنیم، در ابتدا باید درباره چند موضوع بحث، بررسی و شفاف سازی نماییم. موضوع نخست این است که آیا در کشورمان چیزی به عنوان باشگاه داریم یا منظور تیم است که به نظر نمی رسد تشکیلاتی تحت عنوان باشگاه با تعریف خاص خود وجود داشته باشد؟ و الزاماً اگر وجود داشته باشد به طور قطع تحت پوشش دولت و با بودجه دولتی و از منابع دولتی اداره می‌گردد که خود این مسئله با نفس باشگاه و باشگاهداری در تضاد است. موضوع دولتی بودن باشگاه‌ها یا همان تیم‌های ورزشی مسئله دیگری است که نظام باشگاهداری و به طور کل ورزش کشور را تحت شعاع قرار داده است. زمانی که مسئولان زیرفت اعلام می‌کنند که به جد قصد خصوصی سازی باشگاه‌ها یا همان تیم‌های پرطرفدار پایتخت را دارند، اما در عمل چون این چیزی مشاهده نمی شود، چطور می توان انتظار داشت که نظام باشگاهداری در کشور فعال شود؟ برای اثبات این ادعا باید از عنوان شغلی جدیدی که طی یکی دو سال اخیر در وزارت ورزش و جوانان تحت عنوان مدیر امور باشگاه ها ایجاد شده نام برد. آیا تنها مشغول به کار شدن برخی از مدیران در وزارت ورزش و جوانان مد نظر است یا اینکه به واقع قرار است کار مدیریتی صورت بگیرد؟ اگر قرار بر کار مدیریتی است، پس باید گفت که اتحادیه باشگاه ها باید مسئول امور باشگاه ها باشد، نه اینکه وزارت ورزش که نقش نظارتی و حمایتی دارد در اموری مانند باشگاهداری و انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره ورود نماید. این دو موضوع یعنی بحث خصوصی سازی و عزم دولت بر تحقق این موضوع و ایجاد چنین عناوین شغلی در دستگاه‌های تحت نظارتش به نوعی در تضاد است و هرگز نمیتوان قبول کرد که عزم راسخی برای واگذاری باشگاه‌ها به بخش خصوصی وجود دارد. از طرف دیگر اینکه هیچ گونه کمکی به تیم‌ها و باشگاه‌های خصوصی تأسیس شده در رشته‌های مختلف ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت در امر ورزش صورت نمی‌پذیرد. از سوی دیگر در کشور ما هیچ الزامی برای بکارگیری نظام باشگاهداری وجود ندارد، چرا که در سال 82 نمونه بزرگتر از این به نام سند راهبردی ورزش کشور که به تایید هیئت وزیران نیز رسیده بود، امروز در قفسه های یکی از کتابخانه ها در حال خاک خوردن است. در حالی که چند میلیارد هزینه و چندین ساعت وقت برای تدوین آن سند هزینه شد و تنها به واسطه یک اختلاف سلیقه‌ای، آن هم از نوع سیاسی و جناحی، به طور کامل به دست فراموشی سپرده شد. وقتی شفافیت مالی در باشگاه‌ها و تیم‌ها وجود ندارد، زمانی که دلالیسم در ورزش کشور حاکم است، چطور می‌توان از نظام باشگاهداری سخن گفت؟ وقتی مدیران تحصیل کرده ورزشی باید به واسطه حضور سیاسیون در ورزش پشت خط بمانند و نتوانند به ورزش کشور کمک عملیاتی و حتی مشورتی نمایند، آنگاه انتظار داریم که نظام باشگاهداری در کشور فعال و مورد استفاده قرار گیرد؟ به این نکته هم باید توجه داشت که تا زمانی که نگاه مسئولین نتیجه گرایانه باشد و تنها به کسب مدال معطوف گردد، هیچ رشد آنچنانی در ورزش باشگاهی مشاهده نخواهیم کرد و بدین ترتیب فقط شاهد توجه به ورزش قهرمانی خواهیم بود و این یعنی نگاه تک‌بعدی به مؤلفه‌های ورزشی. و به سختی میتوان انتظار داشت که مؤلفه ورزش حرفه‌ای که بخشی از آن اختصاص به امر باشگاهداری دارد رشد محسوسی نماید، چنانکه طی چند سال اخیر نیز شاهد این موضوع بوده ایم و در همین اطراف خودمان، یعنی در کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه، شاهد بوده ایم که چگونه توجه به مؤلفه‌های ورزشی موجب رشد در ابعاد گوناگون ورزش، چه در بعد قهرمانی چه حرفه‌ای شده است. باشگاهی مانند گالاتاسرای و رشته‌های مختلفی همچون کشتی، فوتبال و دیگر رشته‌ها در ترکیه مؤید بارز این ادعا می باشد.
دوستان، مقدمه در واقع برنامه امروز رو شنیدیم، خیلی جالب بود و به نکات خیلی خوبی اشاره کرده بود. تو ادامه برنامه قصد داریم با آقای جهانگیر کوسری، در واقع کارشناس فوتبال، صحبت بکنیم که هر هفته همراه ما هستن و نظرات خوبشون رو با ما در میون میذارن. آقای کوسری پشت خط هستن. آقای کوسری سلام عرض ادب.
سلام آقای سعید خان زاهدیان عزیز، امیدوارم که خوب باشین، خسته نباشین. منو ببخشید، من هفته گذشته دوباره شما رو که دوستای صمیمی من هستین اشتباه.
نه خواهش میکنم آقای کوسری، در واقع من چون بحثتون خیلی خوب بود اجازه دادم بحث بره جلو، حالا پیش میاد لپیه دیگه.
من خیلی ازتون عذر میخوام.
نه آقا خواهش میکنم آقای کوسری، بزرگوارید شما، لطف دارید. خب آقای کوسری، بحث امروزمون در واقع نظام جامعه باشگاهداری هستش، در واقع موضوعی که حتما تو جریان هستید، در واقع توی وزارت ورزش در موردش بحث شد و در واقع یه نظامنامه‌ای تدوین شد ولی همچنان مقفول مونده و ظاهرا یه طرحی بوده نوشته شده، وقت گذاشته شده براش اما همینجوری رها شده. در این رابطه صحبت میکنید، حتما مطلع هستید که در واقع چه اتفاقاتی افتاده راجع به این موضوع.
بله، ما در واقع توی حرکتی که توی باشگاه شخصی خودمون انجام دادیم از 1315 بگیریم، حالا اگر مبدا رو در واقع بیام جلو، یه گذری داشتیم از باشگاهداری خصوصی و شخصی، بعد در سال 1358 به باشگاه‌های دولتی. یعنی شرایط سیاسی جامعه ما یه تعریف تازه ای رو در واقع یا نداد، یه تعریف تازه ای رو پیدا کرد، به این شکل که باشگاه ها در واقع بعد از اینکه از صاحباشون رفتن یا نبودن یا هر اتفاقی افتاد به دولت واگذار شد. خب در ابتدای انقلاب بودیم، سازماندهی درست نشده بود و کسایی که اومدن امور ورزشی گرفتن به طور موقت بودن و یه نگاه عمومی به ورزش داشتن که سرمایه هایی که در واقع مونده رو بگیرن و تبدیل بکنن به در واقع سرمایه بهینه‌ای که برای مردم باشه و همگان بتونن ورزش بکنن، غافل از این که به هر جهت یک سیستمی باید حاکم میشد در همون زمان، یعنی در سال 1358 یک سیستم درست حسابی تعریف میشد برای باشگاهداری و نشد و متاسفانه چون سردمدار جریان باشگاهداری ما و طلایه‌داران فوتبال ما دو باشگاه تاج و پرسپولیس بودن و تبدیل شدن به استقلال و پرسپولیس، اینها عمده در واقع بخش فوتبال ما رو داشتن. وقتی اینا دولتی شدن، بقیه باشگاه هم نیست، به یه نوعی وابسته شدن به یک دستگاه‌هایی و یک جاهایی ارگان‌های هوس کردن که بیان مثلا مثل سباباتی باشگاهداری کنن. یک سری در واقع نظامی ها اومدن که دوباره مثل باشگاه پاس یه تیمی را بندازن و تیم شهربانی یا پاس رو درست کنن. خب تیم‌های ترکلوسازی، تیم‌های نمی‌دونم شهرستانی هم به نوعی وابسته شدن به ارگان‌های دولتی.
بله.
و چون شخصی وجود نداشت که تأمین بکنه در واقع بودجه اینها رو، طبیعتاً یه جوری سعی می‌کردن برای بقای خودشون، حیات خودشون و بودن خودشون و اینکه فوتبال باشگاه ما وجود داشته باشه، اینا هم به یک ارگان‌های دولتی وابسته بشن. یکی از مشکلات عجیبی ما از همینجا شکل گرفت. برای همین هم باشگاهداری در واقع در فوتبال ما ریشه پیدا نکرد. حتی من میگم در دورانی هم که شخصی بودیم، مثلا شما باشگاه شاهین در نظر بگیرید، خب آقای اکرامی پیشی آقای انگلیسی به نام هاکر دوره دیده بود فوتبال و اومد هوس کرد که روبرو همجدی یک باشگاه درست کنه به نام شاهین. برای خودش یه شعارایی رو گذاشت، خوب بود در واقع نظر تبلیغاتی، بود فرهنگی به خودش داشت، برای خودش یه مکتب درست کرد، باشگاه دارایی هم این کار کرد، باشگاه شوها این کار کرد، باشگاه راهن این کار کرد، باشگاه بانک ملی، باشگاه آرارات، بعد هم ماشین سازی و سپاهان و اینا هم درست شدن.
درست.
اما هیچ کدوم اینا در واقع از سال 1358 نتونستن به دلیل مسائل مالی و مخارج زیاد یه جوری هویت شخصی بگیرن و خصوصی بشن.
درست.
و این اشکال وجود داشت. خب یه مدیرای دولتی 3 سال 4 سال میان، حتی بعضیشون 6 ماه و 1 سال میان میمونن و بعدم میرن.
درست.
آدم الان هیچ کی نمیدونه که مدیر عاملای نمیدونم سال 60 پرسپولیس کی بوده، حالا بعضیشون مونده، اما عموم مردم ما، نسل امروز ما نمیدونن.
آقای خسری بله. من یه نکته لاولای حرفاتون متوجه شدم. شما گفتید که در واقع توی مقطعی تیم‌های ما واگذار شدن به دولت و این اتفاقات. ببینید سال 1992 اگر اشتباه نکنم لیگ انگلیس تبدیل میشه به لیگ برتر و لیگ حرفه‌ای. میشه سال 92 سال 71 خودمون. در واقع تو اون مقطعی که در واقع فوتبال جهان داره میره به سمت حرفه‌ای شدن، به سمت خصوصی شدن، ما تو اون مقطع تازه تیممونو داریم میدیم زیر مجموعه کارخونه‌های دولتی. یعنی بله. در واقع داریم سپاه هان به یه نحوی در واقع تراکتور سازی، ماشین سازی، حتی یادم از پرسپولیس هم داشت میرفت زیر مجموعه در واقع فولاد خوزستان، در واقع اونا هزینه ها شدن. به نظر شما اون موقع لازم نبود که ما هم در واقع تو اون زمان تو همون راستا حرکت میکردیم و در واقع کاری رو که شاید 40 سال قبل انجام شده بود ما دهه 70 تازه انجام دادیم؟
بله.
اشتباه نبود؟
بله. شما کاملا درست میگید. نظر تاریخی اگر بخوام اجرا کنیم، بعد تو مقطع شروع میکردیم ما، اما شما شرایط جامعه ما رو ببینید. ببینید اجتناب ناپذیره و نمیشه چه شما رو ببندیم از این قضیه عبور کنیم که ما شرایط سیاسی بعد از جنگ بودیم و موقعیت اقتصادیمون در واقع یک بعد از جنگ باید میرفت برای بازسازی، برای امکانات دیگه. خب جمعیت رشد فزایندهی کرده بود، مدارس بیشتری نیاز داشتیم، معلم بیشتری نیاز داشتیم، کارخونامون بعضیش خوابید بود، باید راه میافتاد، کالاشگاه ما بمبارون شده بود، بعد دوباره راه میافتاد و اینها رو نمیشه ازش عبور کرد و نادیده گرفت. و طبیعتا
فرمایش شما کامل درسته، من موافق اینم، فقط نوع نگاه میگم سیاسته، شاید مثلا نگاه
اولویت بندی کردن.
درست.
یعنی برای مخارج تمام پدیده‌های جامعه ما یه اولویت بندی اقتصادی کردن، به فوتبال نرسید اونجا.
درست.
یعنی کارهای دیگر رو داشتیم. من نمیخوام توجیه کنم و بگم نشد، اینا باید انجام میشده، اما ما متاسفانه انقدر درگیری‌های تنش‌های در واقع حالا بیرونی و داخلی و مثل الان دیگه، شما الان ما در واقع با یه بحران عجیب تحریما روبرو هستیم.
درست میفرمایید.
خب منطقمون رو ببین، خاورمیانه رو ببین، در واقع بحث دریایی رو ببین، کشتی‌ها رو، خب اینا هست، مردم هم میبینن، شما هم میخونی، منم میخونم، خود اخبار رادیو میگه، اخبار تلویزیون میگه، اینها وجود وقتی یک در واقع مسائل اینطوری، یک آرزوی اینطوری به وجود میاد، اولویت بندی میشه و وقت فوتبال میره عقب‌تر.
درست.
اما الان که فوتبال از نظر در واقع فیفا و از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا تعریف‌های جداگانه باشگاهداری رو داره انجام میده، کاری به این حرفا نداره. میگه شما شرایط باشگاهداری داری یا نداری، من کاری ندارم مشکلات اقتصادی شما چی هست.
درسته.
و ما باید اعلام آمادگی بکنیم و اعلام آمادگی کردیم که بدیم کار انجام بدیم.
درست.
و همیشه این با تأخیر صورت گرفته. اینکه که شما میفهمید کاملا درسته. ما تو دهه 70 خودمون باید این کارو شروع میکردیم.
درسته. آقای کوسری
انجام بدیم. اما هیچ کسی حاضر نبود که اونایی که دولتی بودن باشگاه رو واگذار کنن، اونایی که خصوصی بودن داوطلبش هم بیان باشگاه رو بخرن. برای اینکه آینده خودشون امیدوار نیستن که اگر این باشگاه رو فردا خریدن چه اتفاقی میفته، سرمایه‌شون به کجا میره، کی دخالت میکنه.
آقای کوسری هنوزم این نگرانی هستش؟ یعنی اینکه واقعا میترسن بیان سرمایه گذارن؟
دقیقاً یک این یه دغدغه در واقع برای بخشای خصوصیه. به همین دلیل کارشناسایی که اومدن ارزیابی کردن در واقع نمونه‌های خودشون رو که به وزارت ورزش دادن این گونه بوده که آها به یک کسایی باید بدیم اینا که مثلا پیشکسوت‌های فوتبال و هواداران و مدیران ادواری و اینا با هم جمع بشن یه تیم شن و بیان در واقع این باشگاه رو ما اولویت اونا هم بدیم به اونا که در واقع دلواپس فوتبال باشگاه خودشون هستن، اونها اونا رو اداره. این یه راهشه.
درسته.
اما خود وزارت ورزش یا مشاورینی که داره یا بخش حقوقی وزارت ورزش نظر نمیده به این قضیه، دنبال یه فرصت هست. نمیدونم پول بیشتری به دست بیاره، من نمیدونم اینو، نمیتونم قضاوت بکنم.
من یه نکته در این رابطه بگم که چه اتفاقی افتاده. ببینید توی در واقع خصوصی سازی تو اون مرحله قبلی که داشتن این کارو انجام میدادن، سری اول گفتن یه سری از پیشکسوت‌های در واقع باشگاه هم در واقع سهم داشته باشن بیان، هیچ خریداری نیومد چون حاضر نبود شریک بشه با یه گروه دیگری. خب اما توی در واقع مرحله بعد که این بند رو برداشتن، وقتی که اومدن مزایده ها رو گذاشتن، ظاهرا اون طوری که من از آقای فولادگر نماینده اصفهان تو مجلس شورای اسلامی شنیدم، بعدها متوجه شدن که وزارت ورزش دلیل مخالفتش این بوده که یکی از خریدارا در واقع همین الان پرونده فساد اقتصادی داره، راضی نبودند یعنی تیم رو به اون شکل بدن، میترسیدن که در واقع نگرانی پیش بیاد.
دقیقاً درسته. کسی که بیاد یه پول مثلا الان وزارت ورزش اول 290 میلیارد در واقع قیمت گذاشته بود برای باشگاه‌ها، پرسپولیس و استقلال، الان چه 500 میلیارد.
درست.
خب معلومه پیشکسوت و هوادارا و مدیران ادواری و اگه جمع شن، نمیدونم اونایی که میگم نگران باشگاه خودشون،
بله.
این پولو ندارن بدن.
بله واقعا چه این پولی ندارن.
بله، در حالی که شما اگه طبق قانون بخوام برید، طبق مسائل شرعی هم بخوام برید، یک سری امکانات این باشگاه داشتن شما گرفتین.
بله.
چند تا باشگاه تاج داشته، استقلال جنوب الان هستش، مال دهیم هستش، باشگاه حجاب هستش، خود باشگاه تنیس استقلال هستش، باشگاه مرکزی دروازه‌بان مرسان، اینا سرمایه های کلانیه.
خب آقای کوسری اگه اینها رو بذارن روی باشگاه دیگه قیمته به یه عددی میرسه که اصلا هیچ کسی نمیتونه بخرتش.
اگر کسی میخواد باشگاه داری کنه، میخواد الان برفض استقلال بگیره، آقا اینا رو گرفتین مجانی گرفتین.
بعد
مجانی برگردین به این آدمایی که میخوان باشگاه رو ارث کنن. حالا اینایی که مدت میان جلو و داوطلب شدن نمیگن اینا رو به ما بدین.
درست.
اما قیمت 500 میلیارد که شما نمیتونی بذاری برای پیشکسوتای فوتبال استقلال که نگران باشگاه خودشونن.
درست.
نمیدونم امثال علی جباری و هادی نراوی و حسن روشن و جواد قراب و نمیدونم منصور رشیدی و نصرالله عبدالی اکبر کار اینا از کجا برن 500 میلیارد شروع کنن بیارن؟
بله واقعا همشون با هم جمع بشن هم نمیتونن یک دهم این پول رو بیارن.
اجازه بدیم که این مدیریت بشه و این باشگاه گرفته بشه از درآمدهایی که خرج میشه که نیاز نداره وزارت ورزش به این درآمد.
درسته.
این باید حتما به بخش خصوصی واگذار کنه، بخش خصوصی که فوتبالی هستن، در به یه نوعی یک در واقع نخشون رگشون بسته شده به باشگاه. مثلا همین که میگم مثلا آقای علی جباری، پیشکسوت‌های استقلال، مدیرای سابق استقلال، هواداراشون 51% سهم دارن تو باشگاه، میتونن اینا بیان باشگاه رو بگیرن، راه بندازن، خودشون هم حتما انرژی میذارن، نیرو میذارن، کار میذارن، آدمای تحصیل کرده توشون هستن، آدمایی هستن که مطالعات زیاد دارن، دکترای ورزش چهار تا توشون هستن که تمام خروجی‌های خصوصی سازی رو درآوردن.
درست.
یعنی همه رو برنامه‌ریزی کردن به این سادگی هم نیست که فکر کنن همین الان اینا میان میگیرن پیش کسبتا.
درسته.
برنامه‌ریزی شده براشون، مجموعه روی گذاشتن، هیئت مؤسس تعیین کردن، همین کارا شده.
درست.
واقعا سعی کن همه اینا انجام شده، هم در فرستاد هم در استقلال.
آقای کوسری، وضعیت بقیه باشگاهامون به چه شکلی هستش؟ یعنی الان مثلا تراکتورسازی تبریز تا حدودی واگذار شده، سپاهان میگن شکل خصوصی پیدا کرده، یعنی دیگه مال کارخونه نیستش، محل درآمدیش جای دیگه شده.
خیلی بله، خیلی مهمه که پرسپولیس استقلال از این در واقع گذر سخت عبور بکنن و به نتیجه برسن، مطمئنا بقیه باشگاه میشه. آره، تراکتورسازی یک آدمی پیدا شده داره سرمایه‌اش رو فوتبال خرج میکنه، اما یه در واقع ریشه دولتی هم زیرش هست که در واقع باش کمک میکنن، تصمیم میگیرن. سپاهان هم یه همچین وضعیتی، زبان هم یه همچین وضعیتی داره، سایپا هم یه همچین وضعیتی، پیکان هم یه همچین وضعیتی، صنعت نفت هم یه همچین وضعیتی، نفت مسجد سلیمان، پارس جنوبی،
بلد.
همه یه همچین وضعیتی دارن واقعا.
درست.
ما نتونستیم، ما 40 سال عقبیم از این که در واقع باید خصوصی میشدیم، نشدیم.
درست.
و الان موقعی که به وزارت ورزش، حتی من میگم که در واقع خیلی لطف دارن، ریسک کنن، اب نداره، بدن به همین کسایی که الان داوطلب هستن و قانونی هستن، خودشونه به ثبت رسوندن،
بله،
تبدیل به یه شرکتی شدن که میتونن در واقع با اون هویت شرکتی که به ثبت رسوندن، یعنی باشگاه رو بگیرن. هم پرسپولیس این کارو کرده، هم استقلال آمادن.
درست.
و خب آقای حسین کلانی، آقای علی پروین، محمد دو، اینا در پرسپولیس هستن، محمد پنجری، حمید جاسمیان.
آقای کوسری، ولی من احساس میکنم بیشتر در واقع این رو هم شنیدم از چند تا از مسئولان در واقع رده بالا، میگن آقا اصلا دولت ها فرقی نداره که این دولت باشه، دولت قبلی باشه، دوست ندارن این تیم رو واگذار بکنن، یعنی استقلال پرسپولیس، دوست دارن این تیم در اختیارشون باشه، اون جایی که لازمه استفاده بکنن.
آقای زایدیان، اینطوری نیست. من میدونم دکتر سلطانی فر اینقدر تمایل داره این تیم رو واگذار کنه، اما میخوان مطمئن بشن بهش. من میگم این نگرانی رو نداشته باشن، اگر بخوان نگران باشن که چی میشه، بعد چه اتفاقی میفته، نباید باشن، بدن به بخش خصوصی. وزارت ورزش هم متولی بزرگ ورزشه، از اون بالا نظارت، نه نظارت به تیم بکنه، ببینه داره چه اتفاقاتی میفته. و به خود کمیته المپیک به نظر من الان اینقدر روشن، اینقدر صاف راجع به این قضیه صحبت میکنه و چقدر خوب صحبت میکنه، میگه آقا بدین بره، هیچ پولی هم نمیخواد بگیرین از اینا، بریم بذار برن تیمه رو درست کنن، آماده کنن، خصوصا سرمایه دارا، سرمایه گذارا بیان، علاقه دارن به تیم خیلی زیادن. آقای تاریا، نه در خود تهران، در شهر تهران و در خارج از کشور اینقدر سرمایه گذار هستن که بیان به استقلال پرسپولیس کمک کنن، این دو تیم رو شکل بگیرن. و خود مردم واقعا با خود سرمایه خرد مردم، سرمایه های حتی
بهتون
1000 تومنی میشه
انتماره داری. درست. آقای کوسری، ببینید یه چیزی جلوی من هستش الان دارم میخونم، اهمیت تدوین و پیاده سازی نظام جامعه باشگاهداری در ایران. توش یه نکته اشاره کرده، یه آماری داده، گفته که حدود 20,000 باشگاه ورزشی ثبت شده و بالغ بر 60,000 فارغ التحصیل ورزشی دارن در واقع توی ایران کار میکنن. وقتی ما استقلال و پرسپولیس که به هر حال دو تا تیم بزرگ و اصلی کشور هستن که میتونن درآمدزا باشن، پول در بیارن، خودشون رو بگردونن، رو میترسیم واگذار کنیم، این 60,000 باشگاه کوچیک که ما نمیدونیم محل درآمدشون چی است، چگونه هستش، آیا اینها میتونن اصلا به شکل خصوصی اداره بشن؟ یعنی بس. اصلش میگم این نظام جامعه باشگاه داریه فکر میکنم مشکل داره و اجرا نشده تو این زمینه.
آره، آقای زایدی، ما باید اول بریم تو آب خیس بشیم، کار انجام بدیم. اجازه نمیدن کسی بره خیس بشه، اجازه بدن دو تا باشگاه واگذار بشه بخش خصوصی. شما بعدا خواهید دید که در پی اون چه باشگاهی دیگه از شهرستانا میاد، چه سرمایه. همین الان ما سرمایه گذار زیادی داریم تو لیگ خودمون و میان.
درست.
و خیلی دغدغه فوتبال دارن، پول زیادم دارن و میتونن کمکم بکنن. شما بگین آقایون اجازه بدید باشگاه استقلال پرسپولیس بخش خصوصی، شما ببینید چه سرمایه میاد توش.
درست.
و چقدر خوب اداره خواهد شد و اونا میتونن یه بخش تجاری برای خودشون صنعتی درست کنن و پیش بینی کنن، چشمن این باشه که 10 سال دیگه به یه پولی انقدی میرسن.
درست.
و میرسن.
بله، قطعا میرسن.
خصوصی بشه میتونن حق خودشون رو به تبلیغاتشون بگیرن، رو همه چی بگیرن و حتما به درآمد بزنن، مثل تولیده، یعنی تولیدات این بازیکنایی که دارن زحمت میکشن، بهترین دوران عمرشون رو از 17 تا 35 میذارن.
بله.
چه گیرشون نمیاد.
درست.
بعدم میرن. فراموش میشن رفتن.
آقای کوزاری قطعا شکی نیست تو این که اگر واقعا با این دوتا باشگاه واگذار بشن خودشون اداره میکنن، حتی درآمدزا میشن، حتی میتونن بر اساس پولی که در میارن مالیات به دولت بدن، حتی به دولت کمک میشه چون مالیات میدن اینها و این اتفاقات بدون شک میفته. ولی واقعیت اینه که یه نگرانی، یه چیزی